برای سلامتی خودتون
سلامت.
و تمام حجات بیت الله الحرام صلوات خط فرمه اللهم صل علی، برای که انشالله ما هم جزء حاجیان راه خدا بشیم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. و یه خورده با شرف زدیم قش کرد. خب برای که انشالله توجهتون به محفل ذکر الهی جلب بشه، قدرت گیرایی حق در ما فرامون بشه، صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نمل را دستتون درد میکنم، خیلی من متشکرم. رسیم به آیات مربوط به حضرت سلیمان، مطالبی رو مطرح کردیم، قسمت های مختلفی که در سوره هست به طور واضح ما رو به سلام به کلمه ظلم دلالت میده. وقتی شما آیات نگاه میکنید می‌بینیم یکی از محوری ترین کلماتی که در سوره هست بحث ظلم و خروج از ظلم. در واقع خروج از ظلم یکی از مؤلفه های مهم سوره نمله، به نوعی که اگر انسان بخواد یه موقعی تصمیم بگیره از ظلم خارج بشه، یکی از سوره هایی که بهش توصیه میشه بخونه سوره مبارکه نمل، چون کار دیگه یه وقت انسان دلش خواست اصلاح بشه، اگه خواست اصلاح بشه سوره نمل خیلی برای این اصلاح کمک میکنه. حالا یه مروری بکنیم روی این آیات، بعد بریم سراغ همون آیاتی که
بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
خب تو این آیاتی که خوندیم آیه مبارکه 11 نشون میده که انسان میتونه ظلمش رو تبدیل به حسن بکنه و در آیه 14 نشون میده که اگر کسی داره ظلم باشه حتی اگه آیات مبصره‌ای برای او بیاد رو انکار میکنه. در واقع ظلم عامل انکاره. این اگه یه نفر بگه که چی میشه که انسان‌ها حق را میبینن و انکارش میکنن، دو تا دلیل اینجا یا سه تا دلیل مطرح میکنه. البته اینا یه دونش هم کافیه، این لازم نیه هر سه تاش با هم جمع باشه. در واقع اینا رو هم با هم ارتباط داره، یکی بحث ظلمه، یکی هم بحث علوه، یکی هم بحث استیغانه که مفصل راجبش صحبت کرد. یعنی اجالتاً اگر یه نفر بگه که چی میشه که آدم حقا میفهمه ولی باز انکار میکنه، حالا یا حق در ساعت اجتماعی یا در خانواده یا در بحثای فردی متوجه میشه ولی باز انکار میکنه و مسیر خودش رو میره، میگن عاملش ظلمه. ظلم اختلالی است که اگر وجود داشته باشه آیات در پس زمینه انسان کار نمیکنه، این جواب نمیده و بینایی مختل میشه، مثل شبیه نابیناییه، طرف میبینه ولی نیده، شنیده ولی نشنیده. این خصوصیت ظلم که بعدم گفتیم دلایلشو گفتیم. ظلم شبیه ترین چیز به ظلم ظلماته، تاریکیه. یعنی اگه یه نفر بخواد بگه که خب من ظلمو چجوری تشخیص بدم، مثلا ظلم ماهیتش چیه، میگیم شما از ظلمات بشناس. میگیم ظلمات چیه؟ مقابل نوره، یعنی وضعیتیه که انسان در اثر فقدان نور قدرت رویت نداره. طبیعتاً همچین حالتی انسان رو فاقد هر گونه حرکتی میکنه. طبق روایت امیرالمومنین سه مدل ظلم شد. یه مدلش که ظلم به دیگران و ظلم به نفس و بحث شرک شد که اینا رو باز صحبت کردیم. در آیات بعدی که داستان حضرت سلیمانه، که خیلی آیات عجیبیه. خیلی از رموز این آیات هم شناخته نشده، شاید هم تا حضرت حجت ظهور نکنن رموز این آیات شناخته نمیشه. خیلی از سوالاتی هم که راجع به این داستان هست پاسخ داده نمیشه. البته این مربوط به فقط این سوره و این داستان نیست، بلکه کل قرآن اینطوره، ولی این بخشی از این داستان اینجوریه. نمیدونیم چرا حضرت سلیمان این کار رو انجام داد، انگیزش چی بود، و از این مواردی که مطرح شده که آدم وقتی که نگاه میکنه چرا اینجا منطق طیر مهمه، چرا باید حضرت سلیمان به این توصیف بس بشه، آیا دونستنه مثلا زبان پرندگان مهمه، آیا اینکه پرندگان بخشی از تمدن زندگی انسان باشه مهمه، آیا اینکه جن در تسخیر انسان بشه اینا مهمه. اینا مواردیه که خب سواله دیگه، ما میتونیم فقط به عنوان سوال ازش عبور کنیم، جواب دادنش سخته. بلخص این که خب روایات هم تو این زمینه صحبتی به اون صورت نشده، شاید بشه گفت که کسی نبوده که سوال کنه و جواب بگیره، اگه سوال میکردن حتما جواب میشنیدن. ولی به هر حال داستانه پر رمز و رازیه. فقط ما میدونیم که داستان حضرت سلیمان یه جورایی یه نمایی از حکومت آخر الزمانی است، یعنی یه بخشی از حکومت حضرت حجت حتما شامل این آیات میشه. حالا اگه نگیم بخش عمدهش، یه بخش قابل توجهی شبیه این داستان حضرت سلیمان هست. حالا اینجوریه، این بخونیم فکر کنید که زمان حضرت حجت، حضرت حجت همه عالم رو در اختیار گرفتن و یه حکومت جهانی هم برپا شده که طبق این آیات اینطوریه. نشون میده که در زمان حضرت سلیمان انبیا به یه حکومت جهانی دست پیدا کردن که اون حکومت جهانی سری مختصاتی داره که مختصاتشو داره مطرح میکنه. تو این مختصات بحث ظلم مطرح میشه. هفته پیش هم گفتیم که بعد که داستان حضرت، میگیم حضرت بلقیس چون ظاهرم تو روایات از ایشون خیلی تکریم شده گفته میشه، آیه اما آیات آخری که آیه 44 اقرار میکنه به ظلم خودش، یعنی همه اون چیزی که قبلا بوده ظلم بوده الان تبدیل شده به حسن. یعنی یه جوری اون آیه بدل من ظلمه ثم بدل حسنم بعد از سورا داره توسط بلقیس تفسیر میده. خب حالا یه مقداری با تعنی آیاتو بریم جلو. آیه 15
ولقد آتینا داوود و سلیمان علما.
خیلی مهمه که وصفی که خداوند از حضرت سلیمان و داوود میکنه توصیف علمشونه. علم معلومه که اون چیزی که میتونه انسان رو چراغ راه انسان باشه علمه. علم در واقع ضد ظلمه. ظلم حالت تاریکی داره، علم حالت روشنایی داره. منتها این علمی که اینجا مطرح میکنه ممکنه با اون علمی که ما تو ذهنمونه یه مقداری فرق بکنه.
قال الحمد لله الذي فضلنا.
نشون میده که علم فضل میاره. علم علمه که فضل میاره، علمه که توان انسان رو فعال میکنه، به انسان یه برتری میده.
على كثير من عباده المؤمنين. وورث
یعنی اگر ما بنا شد بر عالم چیره بشیم، عالم رو در واقع مسلط بشیم و حکومت جهانی تشکیل بدیم، حتما بایستی به وسیله چی این کارو بکنیم؟ به وسیله علم این کارو انجام بدیم. علمی که توسط وحی نازل میشه، علمی که ایجاد فضل و برتری میکنه.
سلیمان داوود
این علم قابل انتقال است. علم چیزی است که قابل انتقاله، یعنی میشه زمینه هاش رو در طرف مقابل ایجاد کرد و بهش انتقال داد. انتقال علم مثل انتقال ثروت نیست، حتما یه اختزایی در طرف مقابل میخواد. ثروت تو شما هر مقدار پول به هر کسی خواستیم بدیم میتونیم بدیم، ولی علم اینجوری نیست. علم باید حتما اختزاش در طرف مقابل وجود داشته باشه. بله بله بله، هم باید خودمون ایجاد کنیم، هم باید در من اختزاش. بله، در سوره مورد که بقره اقتضای عالم شدن در سوره بقره اومده. یکی از مهمترین سوره هایی که راجع به علم و شیوه عالم شدن رو آورده سوره مورد که بقره است. حالا نمیدونم چند تا علم اومده توش، خیلی علم توش اومده. فکر کنم هر سه تا آیه یه واژه علم داره در سوره بقره، اینطور که تو ذهنمه. مترادفه؟ بله، تقوا نه. کجاش؟ اینجا تقوا را اینجا نیورده، سوره بقره میاره. بله، انما اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، این علمش، اون علمه، علم تقواییه.
علم و تقوا
یکی گرفته. بله بله، اون میره تو سوره بقره. سوره بقره زمینه عالم شدن و تقوا میدونه. هر جفتش هست، مثلا تقوا میاد پس زمینه علم میشه، ولی اون چیزی که میدرخشه انسانو بالا میبره، نور ایجاد میکنه، ظلم و ظلمات رو کنار میذاره، علمه. اون چیزی که بستر ظلم میشه، بستر تاریکی میشه، جهله. در واقع اگر یه نفر بخواد از ظلم نفسش خارج بشه، حتما باید علم به دست بیاره. شاکلید خروج از ظلم علمه. کافی نیست. بعد پس
و ورث سلیمان داوود،
خیلی مهمه که خدا شأن علم را شأن انتقال قرار داده. ممکنه شما بگید خب مگه چیه؟ خب حالا خیلی چیزا انتقال پیدا میکنه. نه، ببینید، انتقال در چیزهای جسمی امری طبیعیه. شما میتونی این میز رو به نفر، یه پولی رو به نفر انتقال بدی، اما یه موقعی شما داری از یه مجرد حرف میزنی، از نور حرف میزنی. چجور نور قابل انتقال میشه؟ یه خیلی مهمه، یعنی یه کرامتیه که خداوند به نوع انسان داده که علم قابل انتقال میشه. بله، بله، در درونشون هست. نه، این حرفی که شما میزنید در جای خودش درسته، من دارم یه حرف کلی تری میزنم. من در قرآن ارث را به هر چیزی نسبت نداده است. نوعاً ارث به اشیا و اموال و به موارد اینطوری نسبت داده شده. حالا وقتی که در یه جایی علم بهش معامله ای مثل اشیا و اینها میشه، مثل اینکه خداوند یه کرامتی به انسان عطا کرده که علم هم قابل چی میشه؟ انتقال میشه. ما بحثمون سر اینه که علم قابل انتقاله، ولی میگیم خب چه جوری؟ میگیم شرایطی داره، مثل ارث. اینطوریه که اگه مثلا یه کسی پدرش عالم بود، پسر هم عالم میشود؟ نمیشود که، الزاماً نمیشود. پسر اگر عالم بشود میتواند از علم پدرش استفاده کنه، اونا انتقال بهش بده بگیره. بلا صرف پسر و پدر بودن، صرف یه نسب و یه حسبی انتقال ایجاد نمی کنه در علم، در اشیا. چرا؟ یه نفر پدرش از دنیا میره، تمام اموالش بهش انتقال پیدا میکنه، دیگه کاری ندارن این عالمه، این حتی ممکنه یه یتیم باشه، ولی علم اینجوری نیست. حتما باید در ذات و گوهرش چیه؟ یه استعدادی در درون فرد میخواد، به دلیل خود وضعیت علم اینطوره. واژه ارث برای نوعاً برای چی به کار میره؟ برای اشیا، برای مال، برای یه همچین مالکیت ها. در مورد علم اینجا به کار رفته، این خیلی بله. شما خطفه فدکی رو دیدین؟ خطفه فدکی رو ببینین، یکی از استنادات حضرت صدیقه طاهره به این فرازه، چون در خطفه فدکی اتفاقی که میفته ادعا میکنن که انبیا چیزی رو به ارث نمیگذارن برای دیگران، و به این آیه استشهاد میکنن، یعنی میگن که فقط ارثی که انبیا به دیگران میگذارن امامت و ولایت، به خاطر همین اصلا فدک و غصب میکنن دیگه. راجعین، یعنی در اینجا و ورث سلیمان داوود، اینجا نگفته چی، ولی بالا گفته که لقد آتینا داوود و سلیمان علما، معلوم میشه که جنس این ارث یه علمه. معلوم میشه که یه علمیست که علم تسخیریست، یه علمیست مثل منطق تجر، نه مثل امامت، نه مثل، چون اگه اون حرف اونجا بزنین حرف خلفا درست در میاد. حضرت زهرا سلام الله علیها نباید ادعای ارث بکنه. چرا؟ چون اینها فقط از نبوت و از اینها ارث میبرن، از چیزای دیگه ارث نمیبرن. حالا اونا یه ملاحظه‌ای بکنه، این چیزای دقیقی داره در خطبه فدکیه. این قسمت، این قسمت و ورثه سلیمان داوود یکی از موارد استشهادای خطبه فدکیه است. یعنی به نظر میرسه این نکته مهم بوده که مطرح شده. جنسشون فرق. بله.
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
یکی از خصوصیات حکومت حضرت سلیمان این در واقع سپاهیانیه که از جن و انس و همچنین پرندگان حضرت داشتن. فهم یوزعون، واژه یوزعون واژه مدیریتی است، یعنی اینا تحت سیطره و تحت برنامه ریزی هن. یعنی یوزعون یعنی توزیع میشه قدرتشون متناسب با توانشون جاهای مختلف گماشته میشن. بفهم نه علمی طوری نیست. نه این قسمت از چون این یکی از آیات مهمیه که تو تاریخ خیلی هم بحث راجبش شده. حضرت علامه میگن که و ورثت سلیمان، یعنی سلیمان مال و ملک را از داوود ارث برد. و اینکه بعضی از مفسرین گفتن مراد از این ارث بردن نبوت و علم است صحیح نیست، برای اینکه نبوت ارثی نیست چون قابل انتقال نیست. خیلی سر این خیلی بحث میکنم. اما علم هرچند با نوعی عنایت و مجاز میتوان گفت که قابل انتقال است، نه حقیقتا، یعنی به اعتبار اینکه میتونه تسلط ایجاد کنه. برای اینکه استاد علم را از خود به شاگرد انتقال نمی‌دهد، وگرنه باید دیگر خودش علم نداشته باشد. بله، لیکن این انتقال مجازی هم در علم فکری است که علم فکری است که با درس خواندن به درس می‌آید. علمی که انبیا اختصاص به آن داده شدند از مقوله درس خواندن نیست، بلکه کرامتیست از خداوند به ایشان که دست فکر و ممارست بدان نمیرسد. ممکن است با همان عنایت و مجازگویی بگوییم فلان مرد عادی علم را از پیغمبری بله؟ از پیغمبری به ارث برده، یعنی آن پیغمبر وی را تعلیم داده. ولی نمیشود گفت فلان پیغمبر علم خود را از پیغمبر دیگر یا از غیر پیغمبر ارث برده. اصلا کلا واژه ارث این که یه جایی یعنی علم را میاد تو اینجا و ورث از سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطقه تی، معلوم میشه این مربوطه به علومیه که یه سیطره ایجاد میکنه، جنسش جنس فضلی میشه. علم چهار تا پنج تا منطقه داره که هر کدومش فرق میکنه. از کفش علم فضلیه. علم فضلی یعنی علمی که به فردی توان میده و فرد رو نسبت به کاری توان مند میکنه، سیطره میده. بعد یه خورده که میره بالا علم حکمیه، یعنی دانستن حکم احکام. یه خورده بالا تر میره علم نوریه، یعنی ما اگه بشماریم حدوداً 5 نوع علم در قرآن میتونیم نام ببریم. یه مدل علم که این قابل انتقاله علم فضلیست. علم فضلی را میشه انتقال داد. اتفاقاً در ساختارهای حکومتی و حاکمیتی وظیفه حاکمیت و حکومت انتقال علم از ساختاری به ساختار دیگه است. منتها چه علمی رو میتونه انتقال بده؟ علم فضلی رو میتونه براش به این ترتیب ساختارمند کنه. نه ورثه دیگه و ارث دیگه شما انتقال دیگه تو ارث انتقال، یعنی واقعا انتقال هم صورت میگیره. درسته که حالت مجاز داره ها، ولی انتقال شما میبینی اینجا با علم مثل مال برخورد میشه. به خاطر همینه که تو خطبه فدکیه این آیه رو به عنوان مال به کار میبرن، یعنی میگن که انبیا میتوانن به فرزندان خودشون ارث بدهن، ارثشون هم از مدل فضل. خب آیه 18
حتی
میگم اونا خطا
اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
حضرت سلیمان تو این داستانی که اینجا ذکر شده یه کاری رو انجام میده و اونو تبدیل میکنه به سنت و سیره، که این البته سیره همه اهل بیت و همه انبیا بوده. همه انبیا، اولیا و همه موحدین عالم وقتی که به حادثه‌ای برخورد میکنن اون حادثه رو تبدیل میکنن به یه دعا. هر حادثه‌ای که باش مواجه میشن اینو تبدیلش میکنن به دعا. حالا ممکنه دعا متناسبه با اون حادثه باشه، ممکنه خیلی بزرگتر از اون حادثه باشه، یا بشه میشه اینطوری گفت حتما اون دعا متناسبه با اون حادثه است، ولی ممکنه ما اون حادثه رو با اون دعا بفهمیم چه رابطه‌ای داره، ممکنه هم از نفهم. الان حضرت سلیمان به یه مورچه‌ای برخورد میکنه، اون مورچه یه حرفی میزنه، حضرت سلیمان یه دعایی میکنه. این دعا به ظاهر خیلی ربطی نداره به، یعنی نگه ربط نداره، ما ربطشو خیلی نمیفهم، یعنی نگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یکیش اوزعنی ان اشکر نعمتک، اوزعنی به معنی اینی که قدرت توزیع نعمتهای خود، نعمتهایی که دادی به من، برنامه ریزی نعمتهایی که دادی رو به هم بده تا شکرشون کنم. همون نعمتهایی که بر من و بر والدین من دادی. و ان اعمل صالحا ترضاه، یه عمل صالحی بهم بده، اعمل این که عمل کنم صالحی را که تو را راضی کند، و ادخلنی به رحمت کفی عبادک الصالحین، و من را داخل کنه در بندگان صالحت. حالا این که این مشاهده مورچه چه ربطی با شکر نعمت داره، عمل صالح داره، داخل شدن در عباد صالح داره، اون دیگه با خود از سلیمان و اون نظام فکری از سلیمانه. ولی خب از همین متوجه میشه آدم میتونه یه رفتارهای ساده، یه حوادث ساده انسانو به دعاهای بزرگ وادار کنه، و این جز بزرگترین دعاهایی که یه بشر میتونه از خدا بخواد. یعنی شما اگر بگردین شاید بالاتر از این دعا شما نتونید بخواید، مثلا امکان خواستن نداشته باشه، ذهنتون کششه این که یه همچین دعایی بخواید رو نداشته باشین. چرا؟ چون اولی شکر رو میخواد، قلیلون من عبادی شکور، خود شکر خودش یعنی همه چیز. دومی عمل صالح رو میخواد، که خود عمل صالح یعنی باز همه چی، چون ان الانسان لفی خوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، با عمل صالحی که انسان میتونه از خوس خارج بشه. ادخلنی به رحمت کفی عبادک الصالحین یعنی همه چی، به خاطر اینکه انسان به وسیله داخل شدن در بندگان صالحش تمام نقطه ضعف و تمام کمالاتی که ازش مفقود شده رو میتونه دست پیدا بکنه. یعنی یه دعا، با یه دعا همه چیزی که میشده یه انسان بخواد رو خواسته. این همه چیز رو با یه برخورد و یه حادثه از در واقع در ذهنش اومده، این تبادره حضرت سلیمانه. این دعا به نظرم از اون دعاهایی که ما خیلی خوبه هم یاد بگیریم، هم اگر از ما یه جایی خواستند که یه دعایی خواستند میخوان، بعضی جا هستن مجلس عروسیه، مجلس عقد، مجلس فاتحه است، یه نفر از دنیا رفته میگن یه دعا برش بخونی. خدا آدمه بعضی وقتا دوست داره یه دعایی برای خودش بخونه. این دعا همه آنچه که انسان میتونه بهش برسه رو تو این دعا حضرت سلیمان خواسته.
و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین.
از این آیاتی که میخونن میگن که حضرت سلیمان چقدر قاطع بوده، یا بعضی ها میگن چقدر خشونت داشته. حالا دیگه هر کی هر جوری بتونه اظهار احساساتشو بیان کنه احساساتشو بیان میکنه، ولی باید این طرف داستانو دید که چقدر در حکومت حضرت سلیمان موجوداتی مثل پرندگان به کمال رسیدن که شبیه انسان میشه باشون برخورد کرد، که میشه ازشون تکلیف خواست، میشه اگه نبودن مجازاتشون کرد، میشه اگه نبودن زندانشون برد. این طرفشو نگاه کنیم، اون چه قدرتی به کار برده که پرندش رو در حد یه انسان قرار داده. حد پرندهیش میشه حد انسانی که ما الان باش داریم برخورد میکنیم دیگه، حد انسانشه که دیگه بعد میگه دیگه، حد انسانش میشه اونی که در یه چشم هم زدن یه تخت رو از یه جایی بلند میکنه میاد یه جایی دیگه. حد پرنده میاد بالا، حد انسانش میاد در حد ملائکه قرار میگیره. این چیزیه که تو داستان مطرح میکنه. بفهم که
اگر انسان
نه بحث فقط صحبت کردن نی، بحث مأموریت دادنه. ببینی شما سمت میدی بهش، باش صحبت نمی کنی. این یه موقعی میتونه الان داریم دیگه، تو روایت داریم که حضرات با حیوانات، با شیر، با کبوتر صحبت میکردن. نه بحث این نیست، اون که میشه منطق و تغییر. نه بحث مأموریت دادنه، یعنی حیوان را مثل طیر را به درجه ای میرسونه که میتونه اون رو یه ماموریتی که مثل یه انسان میده، که البته در برای علم انبیا یا در واقع در حیطه علم انبیا این چیز بعیدی نیست که موجودات از درجه چیزی که هستن یه مرحله یا دو مرحله یا سه مرحله بالاتر بیان. هیچ اشکالی نداره، میشه این کارو کرد. البته ممکنه بگین طیر فقط این امکانو براش هست، چون تو قرآن خصوصیتی که برای پرندگان اومده تو سوره مبارکه انعامه که پرندگان اممی امثال شما دارن، یعنی پرنده را زندگی پرنده را خیلی شبیه به زندگی انسان میدونه، مثل چهارپایان نیست، بلعکس چهارپایان رو زندگیشون رو پایین تر میدونه. مثلا میگه اولای که کل الان بل هم ازن، ولی وقتی راجع پرنده صحبت میکنه میگه که اینا اممی امثال شما دارن، یعنی اونا زندگی اجتماعی دارن، در ذات و گوهرشون یه شعوری هست که به نظامات اجتماعی رسیدن و امم امثال دارن. امم امثال دارن یعنی شما مثلا زندگی های اجتماعیتون اگه پنج گونه است، پرنده هم مثلا نهایت سه گونه است، چهار گونه است، ولی مثل شما تنوع امت دارن. خب این نشون میده قرابت پرنده رو نسبت به ممکنه. حالا تو این داستان بیشتر به بحث طیر، جن و در واقع دیگه بقیه حیوانات رو ذکر نمی کنه، طیر و جن رو ذکر می کنه. مورچه بله بله نه فقط اون نیست، ولی میخوایم بگیم که نشانه تفاوت زندگی موجودات ها میشه از نوع زندگی اجتماعیشون فهمید. حالا شما زندگی مورچه ها رو نگاه بکنید، خیلی تو شعور هست. زندگی زنبور ها رو نگاه کنید، خیلی تو شعور هست. اصلا کاملا اجتماعی، فرم اجتماعی داره. آخه انسان درسته که اشرف مخلوقاته، ولی این دلیل نمیشه که بقیه موجوداتی هم مثلا موجوداتی نباشند که مثل انسان زندگی بکنن. سطح تمدنی انسان چیزی که الان داره خیلی سطح نازلیه. انبیا این سطح را به کمال میرسونن، در حدی که این سطحی که برای ما بهترین سطح و عالی‌ترین سطح ممکنه بشه سطح چیزی که حیوانات درش قرار دارن. به هر حال این آدم میتونه تصور کنه. یه بند خدایی از این افرادی که در کارهای علمی زیستشناسیه میگه که برای ما دور نیست که بتوانیم پرندگان را، بعضی از پرندگان را مغزش رو شبیه مغز انسان شبیه سازی کن. این تو ذهنش بدون اینکه این آیات رو بخونن به ذهنشون رسته که میشود بعضی از پرندگان را سطح کمالیشون رو بیارن بالا. شما فکر کنید علم به جایی برسه که گونه های جدیدی از حیوانات بتوانن مانند انسان ها تکلم کنن، آیا بعیده؟ نه بعید نیست. در سطح تکلم نه تقلید. یعنی این تکلم داره میکنه، تکلم میکنه یعنی میره مشاهده میکنه، قصد میکنه، اراده میکنه، حرف میزنه. بله؟ میکنه. آره مثل یه انسان تکلم. بعضی از علمای زیست شناسی الان تو ذهنشون اومده که میتونن به وسیله کارهای علمی پرنده ها برندگانی را آره اومدن روی سطح پرنده ها پرورش بدن که مانند انسان کلام داشته باشه نه نطقا. نطق الان توتی هست گفتگو میکنه، نه کلام داشته باشه. البته خب خیلی جالبه آدم پرنده هاشم بتونن حرف بزنن. این سطح علم خیلی خیلی کلام توش قصد هست، اراده هست. هر جای اختیار هست کلام هست، هر جای اختیار نی کلام نیست.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
خیلی آیات آیات جالبیه، نشون میده که به هر حال پرنده رو در یه حد میشه بالا برد، خیلی بیشتر از اون نمیشه بالا برد. یعنی به هر حال وقتی داره حرف میزنه میگه فقاله حتی به من لم توهت به، نمیدونه این سرورشه، نمیدونه این آقاشه، نمیدونه این به همه چی مسلطه، نمیدونه این نبی خداست، یا دیگه نمیدونه. فقط یه جایی اگه دقت بکنید ادب لازمه تو کلامش نیست، ولی خب کلام داره ولی باز ادب لازمه نداره. خب تحلیل موقعیت خیلی مهمه، این تحلیل رو نگاه کنی.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
این دو تا آیه آخر 25 و 6 26 میشه ادامه صحبت های هد هد باشه، میشه هم جمله های معترضه باشه. بهتره که ما جمله های معترضه بگیریم چون سطحش از سطح ادراک بشری بیشتر. ولی نکتش اینه که این حد از فهم حداقل حد فهمیه که یه بشر باید نسبت به عبودیت غیر خدا داشته باشه. و اونم اینه که اگر انسانی در مقابل غیر خدایی سجده کنه، هر غیر خدایی، در معرض زینت اعمال توسط شیطان می شود، از راه خدا یعنی سد منجر میشه که راه خدا را سد بکنه، نه تنها راه خدا رو نمیره، راه خدا رو هم سدم میکنه، بر رنگ و روی هدایت هم نمیبینه. این میشه حداقل فهم یه موجود مکلف. این که میگیم حداقل فهم یعنی اون پرندهی که به یه حدی رسته که اسمشو میگیم حد اختیار، یعنی انسانش خیلی بالاتره. چون بعدش که میریم بالا میریم اون طرف انسانش رو توصیف میکنه. این داره راجبه چی میگه؟ راجبه فهم اون پرنده میگه. فهم اون پرنده اینه که چون اینها سجده میکنن به شمس و اون شمس غیر خداست، زینت داده شده اعمال بر اونها، یعنی بر خودشون توجیهاتی دارن، دلایلی دارن، فلسفه‌ای دارن، پروتکل‌هایی دارن، بعد از راه حق بازشان داشته، یعنی هم خودشون راه حق رو نمیرن هم راه حق جلوی راه حق رو میگیرن، فهم لا یهتد لا یهتد، که این چی؟ یست شدون و زمین شگره. بله 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 بفرم. مربوط به استعدادش. بله حتی نه به سطح دریافت در حیاتش. نه به دریافتش از حقایق، به دریافتش. بله اراده است. مثل اینکه شما یه موجود مختاری خلق کن. موجود مختار یعنی این که توان داره یه کاری رو بکنه یا نکنه، تصمیم میگیره، موجود تصمیم میگیره. کلام مال تصمیمه. حالا من راجع به کلام یه موقعی مفصل براتون صحبت میکنم. کلام شاخصه اراده است و بزرگتری عطیه خدا به انسانه. یعنی این ارتباط کلام با اراده خیلی مهمه. هر کسی هم میخواد ارادش رو تقویت کنه از مسیر کلام بایستی تقویت کنه. هر کسی هم ارادش ضعیفه از مسیر کلام ارادش ضعیفه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر چی تو ذهنش اومد گفت، یعنی ارادش ضعیفه کلن، یعنی تو همه چی. هر کسی قدرت امساک داشت، هر چیزی رو خواست بگه تونست کنترل بکنه، یعنی ارادش قویه. حالا هر چی که تونست این رو تقویت کنه ارادش قوی تر میشه. حالا بحث کلام مهم میشه در حوزه های بشری و حوزه های تکلیفی. به خاطر همین هر موقعی میخوان بگن که این موجود اختیار دارد، میگن چی؟ او میتواند گفتگو کند. حتی سطح تکلیف بچه ها رو در دوره دوم میشه از نوع کلامشون فهمید. در یه دوره میاد انشالله بعدا علائم بلوغ میاد روی شناخت کلام. الان علائم بلوغ تو رساله مثلا 5 تا چیز، 3 تا چیز، 4 تا چیزه. علامت بلوغ میاد روی کلام. یعنی چجوری این میتونه قصد کنه و اراده کنه؟ اختیاری چجوری میتونه؟ بله سلام، سلامت بو. سجده به معنیه عبودیت خالص بدون هیچ شایبه. بله یعنی سجده به معنیه شما وقتی میخواین بگین عبودیت، یه موقعی با واژه عبد به کار میبرین، یه موقعی با رکوع به کار میبرین، یه موقعی با سجده به کار میبرین. وقتی میخواین مطلقشو بگین با عبد به کار میبرین، میگین عبدو. وقتی میخواین که نسبت به اطاعت بگین یا امور خاصی مد نظرتونه، با ورکعو میگید. ورکعو مراکعی. وقتی میخواین هیچ تعینی در فرد نباشه، عبودیت خالص باشه، رو عبودیت خالصش تمرکز دارین، با سجده میگین. میگین واجهشو میگین که یوهی همه تو الله باید سجده کن. آیه سجده داره اگه بخوام آیهشو بگم. بله 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 بله. زینت عمل دوتا معنی داره. زینت عمل یه موقعی قبل عمله، یه موقعی بعد عمله. قبل عمل یه کار اشتباهی که میخواد بکنه زینت داده میشه، اون کار اشتباه رو میکنه. مثلا میگه که میخواد یه کار خلافی بکنه، مثلا ربا میخواد بگیره، میگه من چاره ای ندارم باید ربا بگیرم، زینت عمل. بعد میاد چی کار میکنه؟ دلایل عمل رو براش بولد میکنه، ضررهای اون عمل رو براش پررنگ میکنه. میگه اگه این کار رو نکنی اینطوری میشه، ملک میره بالا، بدبخت میشی. بعدم همیشه همینطوریه که با امور فطری یا امور شرعی یا امور عقلی زینت میده. میگه زن و بچتن از گرسنگی میمیرن، نمیدونم از این حرف ها. یه چیز خوب رو میاره وسط. این قبل عمله، این زینت قبل عمل دلایلو پر رنگ میکنه. دلایل عمل پر رنگ، دلایل عمل نکردن هم پر رنگ و ضررهاشو پر رنگ میکنه. این میشه زینت. یکی هم زینت عمل بعد عمله. بعد عمل میگه من چاره ای نداشتم، خب اگه این کار رو نمی کردم این طوری میشد، اگه این طوری میشد این طوری میشد. فلسفه بافیه، ذهنیت درست میکنه، توجیهه. یعنی بعدش توجیه میکنه عملش رو، میگه من الان بند خدای آخه هر چی هم بگیم مثال بگیم خراب میشه کار، چون همش مصداق داره. مثلا ایکس میخواد ایدرگو بگه، ایدرگو بکنه، میگه که از ناحیه ایدرگ من 100 تا عامل فشار دارم. خب چیکار کنم؟ میاد میگه، میگه خب نکن دیگه. ارتوش میگه آخه گناه داره، حرامه. بنده خدا یه روز میگه که پدر مادرم من رو خورد کردن، داغون کردن، منم قطع ارتباط کردم. خب چرا قطع ارتباط کردی؟ خب هر وقت میرم خونهشون بهم حرف میزنم. یا خب حرف بزنم چی میشه؟ خب آدم ناراحت میشه دیگه. خب ناراحت نشو. یا خب نمیشه که آدم ناراحت نشه. میگم خب بشو ناراحت. خب حالا چی کار میکنی وقتی نمیری؟ گه چی؟ خوابای پریشون میبینم، زندگیم بد میاری میارم، فلان طور میشم. میگم خب دیگه میخوای خوابای بد نبینی؟ میخوای یکش انتخاب کن، یا خواب بد نبین، یا نمیدونم بد بیاری نداشته باش، یا فلان برو همین فوشم بشنو، یا میخوای فوش نشنوی بذار اینطوری یکش انتخاب بکنی دیگه. میگه آخه اونا نمیتونن. میگم خب اینا میتونی؟ میگه خب اینا که اصلا نمیتونن. خب زینت عمل، یعنی میاد همینطوری اینا میگه این خوردت میکنن. آدم که نباید در یه جایی قرار بگیره که خورد بشه. زینت عمل حق گرفتنیه، زینت عمل حق گرفتنیه، زینت عمل. من یه پولی به یه کسی قرض دادم، نمیتونه پولشو بده، حق گرفتنیه، بری داد بزنی بری بگیری. تو احکام شهری اینطوری نیست. اگه پولی رو به کسی قرض دادین و امکان باز پرداختشو نداد باید مهلت بدی، نمیتونی تو منگنه قرارش بدی. حق چقدر نمیدونی؟ ببینی حق گرفتنی به این معنا نیست. اینا رو نمیدونم کی گفته. بعضی روایات مربوط بوده به حکومت جائرین و نمیدونم التکبر مال متکبر عباده. دارم زینت عملو میگم و میگیم چرا به بابات سلام نمی کنی؟ میگه التکبر مال متکبر عباده. میگیم چرا؟ میگه خب بابام تکبر میکنه سلام نمی کنه، منم تکبر میکنم. ببین التکبر مال متکبر منظور مثلا استکبار جهانی، تابوت، فرعون. منظور اینه که وقتی یه کسی خواست یه تابوتی خواست سرت کلا بگذاره زیر بارش نرو. ولی بابا وقتی تکبر کرد دستشو ببوس، میگه نه تکبر من. اونجا به آیه بالوالدین احسانا رو بخونی، نه تکبر من متکبر عباده. اشتباهی رفتی، برگرد دست پدرتو ببوس، دست مادرتو ببوس. آره میگه که عجیبه اصلا، میگه همسر من به پدر مادرش خیلی احترام میگذاره، به مادرش بلخص خیلی احترام میگذاره، اینقدره که من اصلا برام سواله آیا میشه یه انسانی اینقدر به مادرش احترام بگذاره؟ اصلا جا داره؟ میگم خب چه اشکالی داره مثلا یه مثلا پسری برای مادرش بمیره؟ میگه خب پس برای همسرش چی کار باید بکنه؟ میگم که خب بذار، میگه خب اگه برای هم برای مادرش بمیره که دیگه یه توان مردن برای همسرش نداره که. و تو احکام هست که زینت عمل، تو احکام هست که مواظب باشین حق همسراتون رو مقدم بدونید بر مادرتون. چون ربطی داره، ربطش اینه که خب این وقتی مادرش رو خیلی دوست داشته باشه، من رو نمیتونه خیلی دوست داشته باشه. ببین اون حقش، منظور حق نفقه است، حق کذایه، حق کذایه، حق کذایه، حق سکونته، حق فلان، حقاشو تو رساله دوتا بنده پایین ترش گفته. کل حقه نیست که اگه این بنده خدا عواطف در کرد برای مادرش یو بیای بگی که آقا اصلا این ظلم کرده در حق همسرش. بعد میگه خب حالا شما چیکار میکنی؟ میگه که من الله اکبر، میگه من یه لیستی براش تهیه میکنم از کارهایی که میدونم که، البته اینجوری به من نمیگه آقایی، خب من میفهمم، میفهمم منظورش چی، یه لیستی تهیه میکنم از کارهایی که عینشو برای مادرش میکنه، ولی برای مادرش زود میکنه، وقتی به من میرسه یادش میره، بعد من مچشو میگیرم. میگم تو مگه نمیگی حق همسر مقدمه؟ پس کو نشد که. میگم خب ببین تو رو خدا، تو رو ببین نه بستره اینی، بستره اینه که جای کلام این زینت عمل دارم میگم، توجیه میکنه با یه حکم شرعی، میگه حق همسر مقدمه بر حق ما والده و والده است، محبتی که فرزند میتواند طبق قبل والدین احسان و وظیفه شرعی قرآنیشه که در کنار آیه قرآن اومده لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا را تخته میکند. آخه ببین هیچ وقت آیه‌ای مثل این برای همسر نیامد که برای پدر مادر اومد. آخه ببین یه خورده قرآن بخون، یه خورده ببخش اینجوری صریح میگم، چون این زینت عمل بد دردیه، خیلی بد درده. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که پیچیده دور خودش دلائل روایت ها، بیشتر از روایت، اینجور آدم ها بیشتر از روایت استفاده میکنن، چون روایت دم دسته، بعدم ماشالله چیز دیگه مثل تیرکمون ها هست که یکی میذاشتن دنگ میزنه همچین میخوره تو این چش طرف، کور میکنه طرف. انقدر از این روایت کوچیکه، کوتاهه، قابل حفظم هست، حتی که برو من حق باید گرفت نمیدونم فلان، یه سری لیست بکنی. خیلی بده که ما روایت ها و احکام الهی رو بیاریم بچه چیکار کنیم، بچه توجیه کارمون بکنیم. بذاری اون بند خدا وقتی احسان به والده میکنه کمکش کنی، تعاونو علی البر و تقوا. بله اگه بل والدین احسان ها بکنه، بله قطعا میتونه. حالا خانوما آقایون، دو تا پدر مادر داریم، این دو تا پدر مادر رو مرزشه که بردارین، چهار تا پدر مادر دارین، لطفاً چهار تا پدر مادر رو بالوالدین احسانا بکنین، مرزتون رو که بردارین، تومنی که نداشته باشین قصد کنین که به این آیه، قصد کنین به این آیه شریفه عمل کنین. پدر مادر یه گوهر ویژه ای هن. اگر کسی تو دنیا فقط و فقط فقط به این آیه شریف عمل کنه، الله تعبد و الله یاق به الوال به نحسان، عاقبت به خیر میشه. حالا شما طبق این آیه زینت عمل گرفتار زینت عمل نشی، دست و پای پدر مادراتون رو ببوسی، میگین بد میکنن، نمیدونم شما رو محروم کردن، پول ندادن بهتون، خونه براتون نخریدن، ماشین نخریدن، برای اون یکی خریدن، عدالت رو رعایت نکردن، اینا به شما ربطی نداره، به من و شما ارتباطی نداره. ما بایستی اینجوری بفهم. اینجا یه نفر بفهم. بله 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 بله. بله بله بله. بسه مودت یکی از باشکوه‌ترین واژه‌هاییه که قرآن مطرح کرده. چهار تا واژه است که این چهار تا واژه جزء واژه‌های ولایت حساب میشه. یکی محبت و یکی مودت و یکی ولایت و یکی ولایت، که ما توصیه به محبت نمیشیم. بفهم.
بنده با فرمایش ایشون موافقم
که
مقدس در باری همسر و احسان در باری پدر مادر. خب مقدس خدا در باری ارحام مقدس رو قرار داده.
بله.
پدر مادر اولی از ارحام هست. بعد نقطه اینه که اگر مودتی خدا جعل کرده بین زن و شوهر، این مودت حتما باید از زن و شوهر به بچه هاش منتقل بشه، چون حاصل بچه ها حاصل مودت بین دو همسر
هست.
بعد نمیشه که مودت یه طرفه باشه. اگر بپذیریم بین پدر و مادر و بچه هاشون مودت هست، از یعنی بین بچه ها و پدر و مادر هم مودت هست.
من الان صحبتی میکنم که هم حرفی شما رو جمع کنم همون نکته رو، چون الان مطرح شد، چون دونستن این یکی از مواردیه که زینت عمل رو به شدت کم میکنه.
بله. خدا تو سوره مریم میفرماید که ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل
لهم الرحمن بود. بله.
اگر ما این قصه رو بپذیریم مشکل
بله
میشه، به خاطر اینکه هم پدر مادر بیچاره ها مسلمن، انشاءالله مؤمنن، هم خب همسر مؤمنه انشاءالله.
نه به هر حال آدم ها این که اشتباه میکنن حتما برای اشتباهشون دلیل دارن. هیچ آدمی نیست که اشتباه بکنه برای اشتباه کردنش دلیل نداشته باشه، مگر اینکه دیوانه باشه. یعنی آدم دیوانه دیوانه است دیگه. ولی اگه این آدم عاقل باشه، حتی اگه بدترین کارم بکنه، مثلا قتل نفسم بکنه، دزدی بکنه، نمیدونم هر کاری بکنه، برای دزدیش یا قتل نفسش بری مصاحبه کنی، دلیل میاره، میگه من اومد جلو، بعد من یه آن متوجه نشدم، عصبانی شدم، زدم مرد، و دست من نبود، بعدم من نکشتمش، خودش مرد. یا دزدی، شما میگه یعنی من زن و بچه‌مو گرسنه رها کنم؟ نمیشه که. به هر حال من باید یه کاری بکنم شکمه اینا پر باشه، نمیتونم که اینا رو ببینم که رو دستم پر پر میشن. هر کی یه دلیلی داره. بله، حالا من میخوام بگم که در خانواده ها بحثمون سر اینه، تو خانواده ها یه سری چیزایی میاد وسط که اینا تزیین، شکل تزیین پیدا میکن. مثلا میگه که تو چون منو دوست نداری دوستت ندارم، این تزیینه. حالا ما اگه بخوام یه لیستی از تزیین اعمال در بیاریم از این لیستای شایعش خیلی جالب میشه. یعنی اغلب افراد میخونم میگم مگه غیر اینه؟ محبت خب دو طرفیه دیگه، من کسی رو میتونم دوست داشته باشم که من دوست داشته باشه. میگیم این غلط، همچین چیزی نیست. یا چرا این در... این که دیگه واقعا همینه. دوره بعدی 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 ببینید زینت عمل این طوریه که حالا زینت عمل اینه که به واسطه فرهنگ ها، به واسطه اسمش در واقع به مرور وارد فرهنگ عمومی میشه و تبدیل به یه فرهنگ میشه، خودش تبدیل به یه فرهنگ میشه و تثبیت میشه، بیرون هم نمیره، زشته و آبرونو میره و این کار رو نمی کنیم، اگه این کار رو بکنیم اینطوری میشه و اینا همه میرن جزء این. چرا فلانی یا دعوت کردی چون اینطوری شد، چرا فلانی یا دعوت نکردی اینطوریه، همه میره طبقه یه ضوابطی که ضوابط حقی نیست، ضوابطیه که اینا جل شده فرهنگ هاست. بعدم افراد میان توجیه میکنن، یعنی مسبب توجیه، نشونش چیه؟ اینکه کار اشتباه توجیه میشود. چرا شما اقتصادتون اینطوریه؟ چرا ربا میدین؟ چرا فلانه؟ توجیه. اگه این کارو نکنی مملکت نمیچرخه، اگه این کارو نکنی فلان نمیشه. یعنی همینجور هیچ وقت ان الله الله یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگه یه قومی نخوان زینت های اعمال رو بردارن، زینت های اعمال چسبیده. ببینید الان این آیه رو دارم براتون میگم. بله 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 بله، یعنی حتما بایستی. حالا این خود این آیات برامون کافیه دیگه. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، این وقتی سجده میاره یعنی هیچ جای دیگری هم نیست. حالا من داشتم راجع به مودت میگفتم و محبت میگفتم و ولایت میگفتم و ولایت میگفتم. این چهار تا واژه خیلی مهمه. محبت دست خدا آدم نیست، میاد و میره، اختزایش دست انسانه ولی خودش دست انسان نیست. جنس بایستی سنخیت پیدا کنه تا محبت بیاد. اگه ایمان باشه محبت های خوب در انسان شکل میگیره. تو روایته اگه دوتا دوست یا دو نفر که با هم نزدیکن اگر محبتشون کم شد، یکی از این دوتا گناه کرده، یه کاری کرد، یه اشتباهی کرده، الزاماً هم گناه نیست. یعنی محبت مثل نوره، روشن میشه و خاموش میشه. اگه مبدأ، اگه دو نفر مؤمن باشن مبدأش یه روحانی و معنویه، اگه دو نفر غیر مؤمن باشن شبه محبت درشون میاد که بعد اسمش میذارن عشق و نمیدونم فلان و اینا، که اینا عشق ما نداریم در، یعنی یه نحو وابستگی‌های خیلی شدیده که اینا چیزای خوبی هم نیست. محبت‌های الهی درش دلبستگی داره، وابستگی نداره. یعنی همسر به اون هم دو تا همسر به هم محبت دارن، ولی اگه بنا شد جهاد بره میره جهاد، محبتش اون رو نگهش نمیداره، از جهاد بازش نمیداره. نمیگه چون من دوستت دارم باید باشی، ور دلم باید باشی. وابستگی نمیاره، دلبستگی میاره. آدم ها رو به هم گرد میکنه. زن و شوهرهایی که هر روز محبت هاشون زیاد نمیشه، معلومه یه جای کارشون لنگه در ایمانشون. اگر زن و شوهرت، من الان دارم، من دارم بحث محبت ها چی رو میکنم، مودت ها، الان میخوام به اول محبت ها میخوام، بعدش مودت ها میخوام بگم، بعدش الان دیگه شاید بیفته هفته بعد، اول دارم محبت رو میگم. محبت با ایمان میاد، وقتی ایمان ضعیف شد کم رای میشه. خانواده ای که محبت درش داره کم رای میشه، حتما یه گناهی داره توش انجام میشه توسط یکی از این دو نفر یا هر دو نفر. اونی که دست از گناه بر میداره، محبتش به طرف مقابل بالا میره. اونی که دست از گناه بر میداره، محبتش به طرف مقابل بالا میره. یه طرفه، یه طرفه، یعنی ممکنه اون یه طرف، اون طرف محبتش نسبت به این بالا نره. محبت دست انسان نیست، القای روحه، نازل شدنیه، خدا میندازه. اگه مؤمن باشن با ایمان، اگه کافر باشن با کفر. اگه اینا دوتا مؤمن باشن، روز به روز محبتشون کمتر شد، یعنی یه اتفاقی داره درشون میفته. پس بنابراین باید برگردن، باید چک کنن کجا دارن خطا میکنن. هر کی هم به خطای خودش رو بگیره، کاری به طرف مقابل نداشته باشه. نشونه برطرف شدن خطا هم چیه؟ اومدن بالا، محبت میاد بالا. خب این ماله محبت، مودت و ولایت و ولایتش باشه انشالله هفته بعد. یه صلوات خط بفرم. دعا کنیم که انشالله در این اربعین کلیمیه هممون یه فیض بر روح القدسی به ما جاری بشه، که بتونیم اون جاهایی که داریم توجیه میکنیم و زینت عمل شده برامون رو بشناسیم. همون جا، اون جاهایی که ما داریم سجده برای غیر خدا میکنیم. اگر یکی بگه من کجا دارم سجده برای غیر خدا میکنم، جاش توجیه المسائل، یعنی همون توجیه المسائلشه. شروع کنه یکی یکی ببینه کجاها داره توجیه میکنه، محلای سجده به غیر خداش مشخص میشه. اینا که جدا کنه، دوتا از دوتا قید رها میشه. من دیگه همینجوره دیگه، اینا باید با حق باید بسنجه دیگه. الان ببینی این روایت میگه که اگه محبت شما کم شد، یکی از شما یا دوتاتون گناه کرد. بعد روایت هایی داریم که ایمان محبت رو میاره بالا. بعد روایت داریم که ایمان هم سنگ نیست. بعد روایت داریم که اونی که مؤمن تره محبتش بیشتره. ببینید اینا روایت، اینا تو مکتب روایه ماست. بعدم یکی دوتا نیست، یعنی یه جوریه که مثل این که الغای معرفت فراوانی شده تو این زمینه، نمیشه کتمانش کرد. خب ما باید به سمت روایات اهل بیت بریم، باید این روایات زنده بشه. بعد این باید بیاد تو خونواده ها، عوضش باید توجیه ها بره کنار. آخه معنی نداره یه نفر 5 سال ازدواج کرده، محبت بین همسرشون یه افت کرده. آخه این با هیچ منطقی جفت و جور نیست، با هیچ منطق خدا پیغمبری جفت و جور نیست. خب اینا رو باید درست کنیم، اینا زینت عمله، اینا یعنی سجده به غیر خدا. انشالله خداوند از ما رو از توفیق سجده کردن به غیر خدا از ما بگیره. صلوات بفرستیم.